ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال گذشته میلادی را سال خونین برای این کشور عنوان می کند. این کمیسیون در گزارش خود می گوید که هزاران نفر از افغانان ملکی در سال گذشته کشته و زخمی شدند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سال 2019 میلادی خونین ترین سال برای افغانها بوده است. مقامات افغان میگویند برای حدود 50,000 خانواده نیازمند در زمستان سال جاری کمک شده است. و قضای ایران امروز یک شهروند آمریکایی را به اتهام جاسوسی برای CIA به اعدام محکوم کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سال 2019 میلادی خونین ترین سال برای افغانها بوده است. بر اساس گزارش سالانه این کمیسیون که امروز نشر شد، در 9 ماه اول سال 2019 میلادی تلفات افراد ملکی در این کشور افزایش داشته است. بر اساس ارقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال 2019 میلادی 10,772 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند و به گفته این کمیسیون مسئولیت بیشتر این تلفات به عهده طالبان بوده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. مسئولان امنیتی ولایت فراه میگویند بیش از 150 مخالف مسلح دولت در 4 ماه گذشته در این ولایت کشته و زخمی شدند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیتی فراه، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت
در طی 4 ماه گذشته به اثر بمباردمان تیارات قوای هوایی و راه‌اندازی عملیات‌ها توسط نیروهای امنیتی افغان به تعداد 130 تن از دشت‌افغانان طالب به هلاکت رسیدند و 40 تن دیگرشان از صف محاربه خارج گردیده است.
آقای محب از ادامه عملیات و پاکسازی بیش از 20 قریه از وجود مخالفان مسلح نیز خبر داده، اما از تلفات نیروهای افغان در جریان این عملیات چیزی نگفته است. مخالفان مسلح دولت افغانستان تا هنوز در مورد این ادعای مقامات ولایت فراه چیزی به رسانه ها نگفتند. طالبان اظهارات اخیر وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا که گفته بود طالبان جدیتشان را در زمینه سال ثابت نکردند و توافقنامه امضا نشد را رد کردند. ذبیح الله مجاهد امروز از طریق تویتر نوشته است امارت اسلامی اراده و توان حل مشکل را دارد. روند مذاکرات را تویت ترامپ، خواستهای متعدد امریکا و اختلافات مسئولین در واشنگتن و کابل با مشکلات مواجه ساخت. آقای مجاهد موقف این گروه را اصولی و متحد و سیاست جانب مقابل را متزلزل خوانده است. مایک پامپئو دیروز در تاشکند به خبرنگاران گفت رسیدن به یک توافق نزدیک است، قبلا هم نزدیک بود، اما چون طالبان جدیتشان را درباره سال ثابت نکردند توافقنامه امضا نشد. وزیر خارجه آمریکا همچنان از طالبان خواسته است تا قبل از امضای توافق سال یک دلیل آشکار برای کاهش جنگ در افغانستان ارائه کنند. مقامات افغان میگویند برای حدود 50,000 خانواده نیازمند در زمستان سال جاری کمک شده و این روند ادامه دارد. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت
تارگت ما 95,000 است. تا کنون 47,000 ما کمک کردیم و تلاش ما این است که تا می چند روز دیگر که ضرورت به کمک‌های زمستانی است تارگت پوره کنیم. حالا ببینیم به کجا میرسیم. ما امیدواری داریم که انشاءالله همه کمک دریافت کنیم.
به گفته آقای بلخی حدود 600,000 تن در افغانستان از خانه هایشان به علت درگیری ها و فقر بیجا شدند که به نحوی به کمک نیاز دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. امروز نشست بزرگ نمایندگان ایالتی حزب دموکرات ایالت آیاوا باید دایر می شد. تا در مورد نامزد این ایالت تصمیم بگیرد، اما به دلیل اصول جدید گزارشدهی و نظارت از کیفیت به تأخیر افتاد. حزب دموکرات آمریکا در یک اعلامیه گفته است قرار بود امروز و فردا 41 نماینده ایالت آیاوا در مورد اینکه از جمله 11 نامزد موجود کدام یک از این ایالت نمایندگی خواهد کرد تصمیم بگیرند، اما این نشست به دلیل هک شدن و مداخله در سیستم‌های کامپیوتری به تعویق افتاده است. از سال 1996 میلادی به این سو هر نامزد که به حیث نماینده حزب دموکرات در ایالت آیاوا انتخاب شده در مرحله نهایی به حیث نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز انتخاب شده است. رئیس جمهور ترکمنستان دستور داده است تا برای اعمار یک شهر جدید 1.5 میلیارد دلار اختصاص داده شود تا از این پول برای خریداری وسایل و تجهیزات از کشورهای خارجی استفاده شود. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکمنستان، قربان قلی بردی محمدوف فرمان تدارک این بودجه را امضا کرده است. تا هنوز نام این شهر انتخاب نشده، اما در منطقه ساخته خواهد شد که در خزان سال گذشته سردار بردی محمدوف فرزند 38 ساله رئیس جمهور به حیث ولی آن گماشته شد. قربان قلی بردی محمدوف از سال 2006 میلادی به این سو قدرت را در ترکمنستان در دست دارد. گروه‌های حقوق بشر همواره بر حکومت وی اتهام وارد کردن که وی مخالفان سیاسیش را سرکوب نموده و در زمینه اصلاحات گام‌های اندک برداشته است. و خبر آخر این که قضای ایران امروز یک شهروند آمریکایی را به اتهام جاسوسی برای CIA به اعدام محکوم کرد و دو تن دیگر به حبس محکوم خواهند شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی سر محکمه ایران با تایید این خبر گفت امیر رحیم‌پور که تلاش می‌کرد اطلاعات در مورد برنامه اتمی این کشور را در اختیار آمریکا قرار دهد اعدام خواهد شد. غلام حسین اسماعیلی گفته است چون حکم محکمه در مورد سایر افراد نهایی نشده نامهایشان اعلام نمی‌شود. وی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 2019 را سال خونین برای افغانستان عنوان می کند.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم سال خونین برای مردم ملکی افغانستان.
محصلان افغان در شهر ووهان چین در شرایط دشوار بسر می برند.
اکثریت محصلینی که در شهر هستند به مشکلات کمبود غذا و مواد محافظتی دچار هستند.
فعالان فرهنگی غور صدها جلد کتاب میان محبوسین زندان مرکزی این ولایت توزیع کردند.
هر محبوسی که یک کتاب 100 صفحه مطالعه بکنه و نتیجه از ته یک سمینار با دوستایی که در موس هستن پس را بکنه 6 روز از حبس ازو کم میشه.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار اجتماعی زن و زندگی و پروگرام تنزیه مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 2019 میلادی را سال خونین برای این کشور عنوان می کند. این کمیسیون با پخش گزارش سالانه خود می گوید که در 9 ماه اول سال 2019 میلادی تلفات غیر نظامیان افزایش داشت، اما در 3 ماه اخیر این سال تلفات غیر نظامیان کاهش یافت. ارقام این کمیسیون نشان می‌دهد که در سال 2019 میلادی 10772 تن از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند که بیشترین تلفات به شورشیان نسبت داده شده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه‌اش سال 2019 میلادی را یکی از سالهای خونین برای غیر نظامیان در افغانستان گفته است. بر بنیاد این گزارش، در 9 ماه نخست این سال تلفات غیر نظامیان نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که در این سال 2817 غیر نظامی کشته شدند و 7959 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. نعیم نظری معاون این کمیسیون روز سه‌شنبه با ارائه گزارش سالانه این کمیسیون گفت که تلفات غیر نظامیان در 9 ماه نخست این سال بیشتر بوده است، اما بر اساس این گزارش در ربع آخر سال گذشته میلادی تلفات غیر نظامیان 38% کاهش داشته است. بر بنیاد این گزارش، پس از طالبان و نیروهای دولتی گروه دولت اسلامی معروف به داعش و گروه‌های مسلح نامعلوم را مسئول تلفات غیر نظامیان دانسته است. نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین میگوید که با وجود تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای سال، امسال خونین بوده است.
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جریان منازعات مسلحانه می‌رساند که از مجموع تلفات افراد ملکی در سال 2019 میلادی 71% آن توسط گروه طالبان، 5% توسط گروه داعش، 14% توسط نیروهای دولتی و حامیان بین‌المللی دولت افغانستان صورت گرفته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این گزارش را تنها از بخش‌های تهیه کرده که کارمندان این کمیسیون به آن بخش‌ها دسترسی داشتند. این کمیسیون از گروه طالبان می‌خواهد بعضی این کمیسیون اجازه دهند تا در بخش‌هایی که زیر حاکمیت آنان است و به غیر نظامیان در جریان جنگ تلفات وارد می‌شود، معلومات گردآوری کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صحبت با رادیو آزادی ضمن رد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، نیروهای امنیتی و حامیان بین‌المللی آنها را عامل تلفات غیر نظامیان دانست. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تلفات غیر نظامیان در سال 2019 میلادی شامل 2696 کودک از جمله 445 کشته و 2251 زخمی می شود. این آمار در مقایسه به سال 2018 میلادی اندک افزایش داشته است. اما حکومت افغانستان در واکنش به این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که حفاظت از جان غیر نظامیان اولویتش است. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت، در این باره به رادیو آزادی می گوید:
وصلوال طالبان بیا هم ملکی تلفات در لوی برخ مسئولین دی؟
گروه طالبان مسلح در بزرگترین بخش تلفات غیر نظامیان داخل است. حکومت در این زمینه کارهای را انجام داده است و بیشتر تلاش می‌ورزد تا تلفات غیر نظامیان به صفر برسد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر بمب‌گذاری کنار جدایی را از عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان اعلام کرده است. از سوی دیگر، نیروهای ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان از اول ماه جنوری سال 2019 میلادی تا 31 اکتبر این سال کشته و زخمی شدن 5436 غیر نظامی را ثبت کردند. این در حال است که پیش از این نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در گزارش سالانه اش نوشته که در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی 2563 تن از غیر نظامیان کشته و 5676 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، جولای خونین‌ترین ماه سال گذشته بوده است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید سال گذشته میلادی هم چون سالهای قبلی برای مردم ملکی در افغانستان خونین بود. غیر نظامیان هموره از قربانیان اصلی جنگ افغانستان بودند. خانواده حسیب الله که 5 ماه پیش در انفجار متربم در شرق کابل با تمام اعضای خانواده خود زخمی شد، نمونه قربانیان غیر نظامی جنگ در این کشور است. وضعیت 3 عضو این خانواده هنوز هم بهبود نیافته و بستری هستند. همکارم حمید حکیمی با این خانواده دیدار کرده و گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
مقدسه و کوثر بی خبر از آنچه که بر سر خانواده شان آمده، مشغول بازی های کودکانه خود هستند. اعضای این خانواده در 12 ماه سنبله همین سال در یک حمله متربم بر کمپ گرند ویلیج در شرق شهر کابل با ریختن سقف خانه بر سرشان زخمی شدند. این خانواده 22 عضو دارد و در آن رویداد تمامی اعضای آن زخم برداشتند، اما حالا پس از گذشت 5 ماه هنوزم 3 عضو جوان این خانواده بستری هستند. یکی از آنها حسیب الله است. او 2 فرزند دارد. حسیب الله میگوید که در حمله بر گرین ویلیج با
پایش شکست و هنوز هم صحت یاب نشده است.
دیگه خسته شدیم از این زندگی. از زندگی که مرد خوب است برای من. چه قانون صبر کنه؟ 3 سال شد که دیدیم چه برکت افتیدیم. اینه میدونم ایم خدا خودت بزرگ صبر و سلا بته. دیگه چیز از این بغیر صبر خدا و سلا ندارم دیگه.
حسیب الله پیش از این نیز در 2 حمله دیگر برگرین ویلیج زخمی شده بود. شفق الله برادر حسیب الله نیز از پیما به این سو در بستر است. پای شفق الله نیز در این حمله شکست.
که یک دقیقه زیاده سر تیر نشده بود که دیگاهش رسید. اونی پایم 2 مرمی خورده بود. دی پایم 2 مرمی خورده بود. گفتیدم دیگه خیستان نتانستم دیگه. تا بسیار جای خدا بروی سینا کش کردم و روی سینا که نتانستم دیگه تخته با پشت خدا کش کردم. که یک واده تانکر تیل انفجار کرد. کاتش بود که باد شد کل چیز سارم. پایای مسائل می که دسوخته بود مکمل توتا توتا بوده.
این خانواده به دلیل همسایگی با کمپ گرین ویلیج چندین بار آسیب دیده. کمپ گرین ویلیج محله یکی که در آن بیشتر خارجیان بسر می برند و تاکنون چندین بار هدفی حمله های انتحاری قرار گرفته است. پدر این خانواده می گوید که یک دختر جوانش هم در حمله بر این کمپ زخمی شد و در حال حاضر در بستر است. وی با انتقاد از حکومت و نهادهای امداد رسان می گوید با آنکه خانه و موترش را در حمله انتحاری از دست داده اما تا به حال هیچ گونه کمکی دریافت نکرده است. در این حمله بر کمپ گرین ویلیج که شبانگام رخ داد 16 تن کشته و 119 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که کمیسیون حقوق بشری افغانستان امروز با نشر گزارش سال 2019 این کمیسیون درباره تلفات غیر نظامیان این سال را خونین ترین سال عنوان کرده است. پیش از این نهادهای بین المللی نیز با نشر گزارش های جداگانه از ادامه تلفات غیر نظامیان اظهار نگرانی کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بیش از 40 شهروند افغان در شهر ووهان چین منتظرند تا حکومت افغانستان آنها را از این شهر انتقال دهد. ویروس کشنده کرونا برای اولین بار در همین شهر پیدا شده و شهر در قرنطین به سر می برد. با آنکه وزارت صحت عامه از آمادگی کامل برای جلوگیری از روی ویروس کرونا سخن می گوید، اما در مورد انتقال افغانهای گیرمانده در شهر ووهان هنوز اقدام جدی روی دست گرفته نشده. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بیش از 40 شهروند افغانستان در میان تهدید بلند گسترش ویروس کرونا در شهر ووهان چین منتظر سرنوشتشانند. ویروس کرونا برای اولین بار در اواخر دسامبر سال 2019 میلادی در شهر ووهان ایالت هوبی چین گزارش شد که از آن زمان تا کنون بیش از 400 نفر قربانی گرفته. این شهر 9 میلیونی که بیشتر مسئولین خارجی در آن مستقرند در حالت قرنطین به سر میبرد و گشت و گذار در آن بسیار محدود شده. شمار شهروندان افغانستان که در این شهر مستقرن به بیش از 40 نفر می رسد. آنها نیز در قرنطینه شدید روز و شب را سپری می کنند، اما گفته شده که تاکنون کدام شهروند افغان به ویروس کرونا مبتلا نشده است. بسیاری از کشورها زمینه انتقال اتباعشان از شهر ووهان را مساعد ساخته و آنها را از آنجا بیرون کردند، اما افغانها هنوز هم در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. احمد خالد عالمی که برای گرفتن دکترای خود به شهر ووهان چین رفته از جمع افغانهایی است که در این شهر گیر مانده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
اکثریت مسئولینی که در شهر هستند به مشکلات کمبود غذا و مواد محافظتی دچار هستند. این درست است که مارکت های شهر در ساعات معین باز است، ما میتونیم به خاطر خرید مواد غذایی بریم، اما این خطر وجود داره که در این ساعات معین همه افرادی که در این منطقه یا در شهر زندگی میکنن به طرف مارکت ها رجوع میکنن و چانس خطر مصاب شدن با ویروس بیشتر از در این زمان. تعداد زیادی از کشورها کم ردیف افغانستان است، مثل فلسطین، بنگلادش، عراق، سودان، اردن، نیپال، سریلانکا، اینا محصولین و اطبای خود از شهر خارج ساختن. اینها پیوازی که انتقال بود هنوز هم اینا میگن که اینجا راحت تر هستن. شما آیا از مشکل ما خبر دارین که راحت هستیم؟
شمار مبتلایان ویروس کرونا در چین به بیش از 20 هزار تن گزارش شده. مسئولین افغان در شهر ووهان چین از حکومت افغانستان انتقاد میکنند که در زمینه انتقال آنها به کشور اقدام عملی نکرده است. مشعل جمالزه یک مسئول دیگر افغان در شهر ووهان چین میگوید:
تقاضای ما از دولت است لطفاً هر چیز زودتر و هر چه عاجلتر دست به کار شود تا مردم افغان را که در شهر ووهان است از اینجا نجات دهند. چون روحیاشان روز به روز خرابتر شده میرده. پوانتونی که خودم هستم تعداد 6000 محصل خارجی بود، فیلحال 20 محصل خارجی وجود نداره چون همشان به کشورهایشان برگشته شدن، ولی تا حال سرنوشت اوانها معلوم نیست.
بانک ریاست جمهوری، وزارت خارجه، وزارت صحت عامه و اداره اوانوردی افغانستان تا کنون دوبار جلسه های اضطراری را به خاطر انتقال مسئولین افغان از شهر ووهان چین انجام دادند، اما تا هنوز اقدام عملی در این مورد صورت نگرفته. زمانی که در مورد این اقدام از وحید‌الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان پرسیدم و گفت
25 جنوری حالت اضطراری اعلام شده و یک روز محدود دیگه مانده که اینا هم 14 روز چون از لحاظ تکنیکی پوره میشه. ما جای برشان تدارک دیدیم. زمانی که اینا وارد افغانستان میشن اینا انتقال مییابند تحت نظارت تیم های سیهی ترین شده ما برای 14 روز اینا قرار میگیرند. وزارت صحت عامه آمادگی خاص خود گرفته.
موارد جدید از ابتلای ویروس کرونا در سایر کشورها نیز گزارش شده. سازمان صحی جهان تا اکنون ابتلای بیش از 150 نفر در 23 کشور جهان را تایید کرده است. بیشترین موارد مربوط به تایلند، سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن و هنگ کنگ بوده. تا کنون 2 تن در بیرون از چین در اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باختند.
از انکشافات اخیر شیوع بیماری ویروس کرونا در چین و وضعیت ده‌ها محصل افغان در شهر ووهان این کشور شنیدید که مرکز شیوع این بیماری پنداشته می شود. در این حال تاجیکستان بیش از 250 نفر را به خاطر جلوگیری از سرایت ویروس کرونا در این کشور بستری نموده است. تاجیکستان با چین همسرحد است و مقام‌های این کشور میگویند برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اقدامات جدی را روی دست گرفتند. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی مصاحبه کرده و در آغاز در مورد وضعیت افرادی که در شفاخانه بستری شدند پرسیده است.
285 نفر شهروندان تاجیکستان از شمول دانشجویان، دیپلمات ها و تاجرانی که از چین برگشتند در بیمارخانه ویژه بستری شدند. مقامات گفتند که آنها 15 روز قرنطین خواهند بود. اگر در بدنشان ویروس پیدا نشد بدن مرخص خواهند شد. اگر پیدا شد آنها بعد تبابت فرا گرفتن خواهند شد.
این افرادی که تازه بستری شدند 285 نفر، اینا چی گونه مشکوک ثابت شدند؟
اینا فعلا فقط به خاطر که در چین زندگی کردند به همون خاطر اینا را بستری کردند. اینا کدام نسبتشان مشکوک نیست و یا کدام بیماری ندارند. مقامات تاجیکستان با پیوندان این افراد به خود آنها گفتند که به خاطر احتیاط از پهنشوی و گسترش این ویروس باید حتما شما معاینه شوید.
رفت آمد میان تاجیکستان و چین از کدام راه ها صورت میگیره و آیا در سرحدات تدابیر وجود داره که شناسایی کنه کسایی را که مشکوک هستند به ابتلا به مرض ویروس کرونا؟
بله، تاجیکستان فعلا پروازها به سمت چین را قطع کرده است، اما با راه‌های زمینی رفت و آی ماشین‌های باربر هنوز وجود دارد، اما خیلی محدود. کنترل هم شدیدتر شده است و به شهروندان تاجیکستان اجازه رفتن به چین داده نمی‌شود و از اون طرف هم به شهروندان اجازه نمیدهند تا وارد تاجیکستان شود.
حکومت تاجیکستان چی اقدامات لازم را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان روی دست گرفته؟
مقامات تاجیکستان گفتند که با توصیه سازمان جهانی تندرستی آنها مرکزهای ویژه آماده کردند و نظارت در فرودگاه، راه آهن و راه‌های زمینی پرزور کردند و در هر راه‌های هوایی و زمینی و از اون طریق قطار افرادی که ورود می‌شوند از تشخیص فوری پزشکی می‌گذرند تا آنها تبی بلند نداشته باشند. یعنی گفتند که بسیار جدی گرفتند این موضوع را و مراقبش هستند.
مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی در مورد اقدامات حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا صحبت کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از باشندگان مناطق دوردست غزنی میگویند در مناطق آنها کسان به نام دکتر مصروف تداوی مریضان هستند که هیچ سند تحصیلی ندارند. آنها میگویند ریاست صحت عامه غزنی در این مورد بی توجهی میکند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر با شماست.
تداوی مریضان توسط دکتران غیر مسلکی در غزنی. شماره از باشنده های مناطق دوردست ولایت غزنی با بیان این مطلب میگویند کسانی به معالجه مریضان می پردازند که اصلا دکتر نیستند و اکثراً محصلین طب یا صاحبان درمالتونها می باشند. آنها می گویند تداوی توسط این گونه افراد سبب مرگ چندین تن شده و اگر جلوی آن گرفته نشود ممکن تعداد دیگری نیز تلف شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. راز محمد خپلواک ما یو پی کمو په ګلان کې لرسي وخدای په کور سوال او په ناوه کې درې پی کې لرسي هغه ډاکټر مو سرکته لږه چټدل د وخنې بار کړی دا اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کډه کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنې تر ورساو د وخنې مړل وې تقریبا داس ماشین مو لیدلې چې په دوهم سیم کې یاتې د وخنې خلاص کړي د درو میا سفره پر وخت راځي د وخانی اخلاص کړي خلکو ته بخپل سر دوا ورکوي نو دغه پیغه مخه کېونی ولسی
و محمد احمد باشنده ولسوالی ناوه غزنی با یاد آوری از حادثه‌ای که از اثر تداوی خودسرانه این گونه افراد به وجود آمده است میگوید
چیزی که داش پیغه را باندې سی ودسی داش ډاکټر ولسی غو خجته داشی دی په بشکری ولګول وسی دی خجی وار هغه شو یعنی وفات شو ده نو ته درکم بې کفایت ډاکټر نشي دی غو هیڅ دا ولکان لري شو ول دی مرزان په سمته غتلایوي کې.
و اما دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی با رد این ادعا می گوید تیم های نظارتی این ریاست در تمامی نقاط غزنی از جمله مناطق دوردست آن فعالند و همیشه از مراکز صحی شخصی و دولتی نظارت می کنند. ولی فعالان مدنی ولایت غزنی با تأیید حرف‌های مردم در مورد تداوی توسط افراد غیر مسلکی در مناطق دوردست می‌گویند این عمل نه تنها در ولسوالی‌ها بلکه در شهر غزنی نیز صورت می‌گیرد. میرویس اسلمی از فعالین مدنی ولایت غزنی که ریاست صحت عامه این ولایت را به بی‌پروایی در این امر متهم می‌کند می‌گوید باید این ریاست در جلوگیری از تداوی مریضان توسط محصلین طب یا درمالتون‌ها جدی عمل نماید.
از غزنی سر به ولایت غور میزنیم. فعالان فرهنگی غور 500 جلد کتاب به زندانیان محبس مرکزی این ولایت اهدا کردند. این اقدام آنها به دنبال صدور یک فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صورت میگیرد که بر اساس آن هر زندانی که یک جلد کتاب بخواند و محتوای آن را توضیح دهد 6 روز از مدت حبس وی کاهش می‌یابد. منصور خسرو با جزئیات بیشتر از فیروزکو گزارش می‌دهد.
جوانان و فرنگیان ولایت غور در یک اقدام تازه برای بالا بردن سطح سواد و تغییر اندیشه زندانیان مرکزی غور صبح امروز 500 جلد کتاب هدیه کردند. آنان همچنین وعده سپردند که برای تجهیز کتابخانه زندان مرکزی این ولایت در آینده نزدیک صدها جلد کتاب دیگر نیز هدیه خواهند کرد. محمد حسن حکیمی و محمد گل پویا از جوانان غور میگویند
ما تلاش داریم یک کتابخانه خوب در داخل از این محبس ساخته شود، کتابخانه ای که کتابها و منابع مختلفی در اونجا موجود باشه تا یک گده هموطنهای ما که بالاخره بتونن به معلومات کافی دسترسی داشتن. اول معلوماتی که حداقل از حق خود دفاع کنن.
هر محبوسی که یک کتاب 100 صفحه
زیر مطالعه بکنه و نتیجه زیر تی یک سمینار به دوستایی که در مواس هستن پس راه بکنه. 6 روز از حبس یزو کم میشه، بیشتر به همی انگیزه به همی خاطر برای شما تهیه شده تا اینکه شما کتاب بخونین و از این فرصت استفاده زیادی.
از سوی دیگر زندانیان ولایت غور نیز از این اقدام ستایش میکنند و خانه راه اندازی برنامه‌های فوی از سوی نهادهای مربوط در محبس مرکزی هستند. محمد یاسین آژند از زندانیان میگوید
بیشتر اینا ارفای از قبل یاد داشتن یا در جریان در موس یاد گرفتن که اگر یک کار شوه که مثلا سکتور خصوصی در راستا اگر تشویق شوه که دست محبوسین بگیرن، یعنی میشه که ما بخش صنعتی هم اینجا داریم که همین داشتهایی که مثلا خود محبوسین به اینجا چی میکنن تولید میکنن این به بازار عرضه بکنن و دیگر به خانواده‌هاشون یک چی میشه و به خودشون.
دلاغ قادل مدیر محبس مرکزی غور نبود کتابخانه مجهز را در این محبس از مشکلات عمده عنوان می کند و می گوید که آنان در آینده نزدیک در تلاش ایجاد کتابخانه مجهز هستند.
اولین قدمی است که جامعه مدنی در ولایت غور در محبس و آوردن کتاب که برای فرد محبوسین باید داده شود و از او مطالعه کنند، از او برداشت خوبی داشته باشد.
پیش از این وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده است که اگر هر زندانی یک کتاب حداقل 100 صفحه‌ای را مطالعه کند و در 10 دقیقه در مورد محتوای آن معلومات بدهد، 6 روز از مدت حبسش کم می‌شود.
گزارش بود درباره فعالیت‌های مدنی و فرهنگی در غور. ساعت استودیو 5:30 شما نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که به برنامه‌های هفتهوار زن و زندگی و مربای مرچ اختصاص داده شده. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سال 2019 میلادی خونین ترین سال برای افغان ها بوده است. مسئولان امنیتی ولایت فراه میگویند بیش از 150 مخالف مسلح دولت در 4 ماه گذشته در این ولایت کشته و زخمی شدند. طالبان اظهارات اخیر وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا را که گفته بود طالبان جدیتشان را در زمینه صلح ثابت نکردند و توافقنامه امضا نشد را رد کردند. مقامات افغان میگویند برای حدود 50,000 خانواده نیازمند در زمستان سال جاری کمک شده و این روند ادامه دارد. امروز نشست بزرگ نمایندگان ایالتی حزب دموکرات آمریکا در ایالت آیاوا باید دایر میشد تا در مورد نامزدی این ایالت تصمیم بگیرد، اما به دلیل اصول جدید گزارشدهی و نظارت از کیفیت به تأخیر افتاد. رئیس جمهور ترکمنستان دستور داده است تا برای اعمار یک شهر جدید 1.5 میلیارد دلار اختصاص داده شود. این شهر در منطقه ساخته خواهد شد که در خزان سال گذشته سردار بردی محمد و فرزند 38 ساله رئیس جمهور به حیث والی آن گماشته شده است. قضای ایران امروز یک شهروند آمریکایی را به اتهام جاسوسی برای CIA به اعدام محکوم کرد. قرار بود امروز هواداران اپوزیسیون حکومت گرجستان تظاهرات را در شهر تبیلیسی پایتخت آن کشور انجام دهند، اما این تظاهرات به خاطر آتش سوزی در یک منطقه مرکزی این شهر به تعویق افتاده است. و بر اساس تازه ترین گزارش ها مقامات تاجیکستان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در آن کشور 250 تن را به شفاخانه های این کشور بستری کردند.
دوستان عزیز، قبل از پروگرام اجتماعی زن و زندگی، همکارم آرزو قیاسی با گزارش اخبار ورزشی با شماست.
کارگاه آموزشی داوری فیفا با اشتراک بیش از 150 داور از سراسر کشور در کابل برگزار شد. مجیب قاری‌زاده، مسئول مطبوعاتی ریاست تربیت بدنی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این کارگاه برای دسته‌بندی داوران در کاتگوری‌های مختلف زیر نظر آموزگاران مالزیایی فیفا پیش از چاشت دیروز در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد. او افزود این نخستین بار است که فدراسیون فوتبال افغانستان توانسته بیشترین داوران را از سراسر افغانستان زیر پوشش برنامه‌های داوری فیفا قرار بدهد. این کارگاه آموزشی تا تاریخ 7 فوریه برای مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و در این کارگاه داوران در بخش‌های نظری و علمی ارزیابی خواهند شد. 29مین دور رقابت‌های بین‌المللی بدمنتون دهه فجر امروز در شهر شیراز ایران آغاز شد. مسعود آرزو رئیس فدراسیون بدمنتون افغانستان میگوید که در این رقابت‌ها از افغانستان 3 ورزشکار پسر، 1 مربی و 1 هیئت تیم شرکت کرده‌اند. این رقابت‌ها تا 8 فوریه 2020 با اشتراک بیشتر از 20 کشور ادامه خواهند یافت و سازمان لالیگا به طور رسمی زمان برگزاری ال کلاسیکو برگشت را مشخص کرد. سازمان لالیگا به طور رسمی شب گذشته زمان برگزاری دیدار ال کلاسیکو برگشت و میزبانی ریال مادرید را اعلام کرد. طبق اعلام رسمی لالیگا، ال کلاسیکو برگشت تاریخ 11 ماه خود برگزار خواهد شد. در دیدارهای ال کلاسیکو همیشه تیم‌های ریال مادرید و بارسلونا به مصاف هم می‌روند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم
تهیه کننده عفیفه ساکب
شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی السلام علیکم در بخش اول این برنامه زن و زندگی بر موضوع عدم مسئولیت پذیری بسیاری از مردان در برابر زندگی مشترک زن و شوهریشان و در بخش دوم برنامه در رابطه به عدم در نظر داشت حق انتخاب زوق و سلیقه زن توسط بعضی از شوهرها که حتی لباس و اشیای ضروری زن و فرزند را نیز با زوق و انتخاب خود خریداری میکنند در انگمی
من خوش نبودم متاعل مال خوش نیستم هر دفعه که پشت شکار میبینم پشت کویم هم از کالای خود خوش نبود
دختر به خاطر شریک زندگی خو خونه 20 ساله خوریله میکنه میای داخل خانه مرد خو به یک امید میای پس همین مردم بالاخره قدرشناس
و اینکه این گونه رفتار در برابر زن در خانواده چی پیامدهای مخرب را در زندگی مشترکشان در پی خواهد داشت همکارم عفیفه ساکب این مطالب را آماده نموده است که یکی پی دیگر تقدیمتان میکنم
هدف از ازدواج و تشکیل خانواده تأمین نیازهای مادی و معنوی انسانها از جمله دستیابی به سکون و آرامش است. دختران در افغانستان خواه ناخواه نظر به عنعنات و فرهنگهای رایج در خانواده ها بعد از عروسی در یک چارچوب و نظام مشخصی که برشان تعیین شده سازگار میشن. اما مردها در دوران مجرد زیستن و هم بعد از ازدواج از آزادی های برخوردار هستند. مثلا گشت و گذار و خوشگذرانی های وقت و ناوقت با دوستان و رفیقانشان و دیر آمدن به خانه را میتوان یاد کرد که حتی بعد از ازدواج هم به او ادامه میدن. فریده باشنده ولایت پروان دهی بابت حرفهای دلش را با ما چونین در میان گذاشت
پیش بودم تو گشت گذار داشت آلی من مترس در خانه توجه ندارم دقیقا لطکوب میکنه میمانه میاره رفیقاش میاره اگه من چی کنم اتفاش میگه که حتی میترسم که اولادایم یاد نگیره روز جمعه هم که به خانه میباشم امو رفیقای خدا میاره میره امراش و سایلو چی دل من میسوزه که من بخواهیم که ببرم پیش دکتر سودا ضرورت میشه نمیاره میگه بیا بریم امرای من بازار بریم با طفل لباس کار است یا در خانه سودا کار است میگم برو من کار دارم
بعضی از مردها خوش ندارن در آزادی هایشان بعد از ازدواج هیچ نوع قید و شرط باشه میرویس باشنده ولایت غزنی یکی از این مثال هاست
اتفاق شده که ما خودمون مثلا رفتیم مزار شریف موندیم دو شب و سه شب اونجا بودیم میله کردیم امروز اندیوالای ما دیگه تو مشکل است که در خانه آدم صبح تا شام یا شام تا صبح بیاد قتوش تو کوی و امر او چیز خوشم نمیاد در خانه از ما برادرای ما از پدرم از مادرم همشیرون کدوم مشکلی که پیش میشه و اصلا کمک میکنم
بسیاری اوقات بی توجهی مرد در برابر خانم و مسئولیت ها چی از جانب مرد باشه و یا از جانب زن هرچند به ظاهر آنقدر مهم دانسته نشه اما جرقه اختلاف فات و مشکلات را در درون زندگی زن و شوهریشان خواهد افروخت و به مرور زمان کار به جاهای باریکتر کشیده خواهد شد. رویا با اسم مستعار که کارمند یکی از دوایر دولتی است میگه از بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی شوهرش در این چند سال پیهم بی‌حوصله و خسته شده.
مدت 5 سال میشه ما شوهر ما که یک جای سفر میکرد که دیگه جای میره وقتی که از سفر میامد هیچ مسئولیت احساس نمیکرد. که امی خانم مریض است و چی ضرورت داره. امیش او یک مرد بی احساس بی عاطفه او میخواست که سات خودش تیشا و باز دیگه او خرج به من نمیداد ما تو چی وقت تو بی سر نباش باشم وقتی که میگفتم که این مشکل است این قسمت میگفون فامیل ما است همی بود که باعث جنگ جدال ما شد و ما از این خاطر سرنوشت زندگی ما معلوم شد دیگه من نمیخوام امروز از زندگی کنم
اما چگونه می توان برای استحکام زندگی زن و شوهری شرایط مناسب را به وجود آورد و هم تعادل در روابط خانوادگی و اجتماعی را در اونا رعایت کرد؟ احمد خان یکی از شهروندان کابل از جمله کسان است که با گذشت آمدن 50 سال زندگی تجارب زیادی اندوخته. او میگه
قبل از ازدواج اکثریت پسران در میله ها میرن، گردک ها هستن، هر شب یا هر شب جمعه خانه یکی از دوستای خود هستن. در وقتی که مجرد بود اموال که اونا تشکیل خانواده دادن، حس مسئولیت در قبال فامیل خود داشته باشد. این یک چیز واضح است که یک کشیدگی خیلی محکمه بین دو فامیل قرار میگیره و جدایی بین زن و شوهر به وجود میاد. البته در اینجا نقش خانم ها هم ای است که شوهرایشان متوجه بسازند، خیلی خونسرد و خیلی صمیمی امرای شوهر خود برخورد کنه. بعض مردهای هستند که تعادل نگاه کردن، فامیل خودم خوش نگاه میکنه، دوستا و رفیقای خودم، حق اولی را فامیلش داره.
قابل ذکر است که گاه بی‌توجهی زن نیز در بابت مسئولیت‌هایش در برابر شوهر و خانواده مشکل افزا بوده می‌تواند. اما خانم معصومه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز با تایید سخنان احمد خان با درک مسئولیت‌های زندگی زن و شوهری در برابر هم توانستند رابطه سالم و صمیمی مشترک و خانواده خوشبخت داشته باشند.
12 سال از عروسی میشه خودم زندگی می‌کنم با سه اولادم شوهرم. مثلا شوهرم که میشه در پاکاری خانه با ما سهم می‌گیره، وقتی ما رخشویی کنم یا کدام کار مشکل در خانه پیش میه، همیشه هم روی ما کمک میکنه، به خاطر که فرض خود میداند. هرچی که از فامیل زندگی مشترک داریم، بعضی از افراد هستن مرد اگر همراه خانم خود کمک کنه میگه که این البته از خانم خود میترسه، تا روزای رخصتی همراه رفیقا و همراه دوستای خود تیر نمیکنه. رفتار که ما با اولادایم یا با شوهرم دارم بسیار دوستانه است. بین ما یک جکتازی و خودسازی نیست، با هم سودا یک جای میخریم، پولی که داریم به یک جای مصرف میکنیم، هیچ وقت احساس کمبودی نکردیم. خلاصه ما و شوهر مردی ما در مقابل یک دیگه مسئولیت داریم تا فضای خانواده ما خوش و خوشبخت باشه.
ما همیرا ساقب هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس میتوانم.
گفتند در همه موضوعات بهتر از حد تعادل را رعایت نمود، اما برعکس بی‌توجهی مرد در مسئولیت پذیری وی نسبت به زن و فرزند. مردان هم وجود دارند که فکر میکنند با به دست گرفتن همه اختیارات مسئولیت هایشان را به خوبی ادا کردند و یا به جا می آورند، در حالی که آگاهانه و یا هم ناآگاهانه بسیاری از حقوق زن را نادیده می گیرند. این که چطور؟ توجه کنید به گزارشی که همکارم عفیفه ساکب در این باره تهیه نموده است.
حق انتخاب را اسلام به هر شخص داده، چنانچه اعضای یک خانواده به خصوص زنان و دختران خوش دارند اشیای ضروری خانه و لباس و گاه مواد خوراکی را مطابق با ذوق و سلیقه خود داشته باشند. اما بعضن دیده میشه که بعضی از مردان بیشتر به زن و دختران این حق را نمیتن. در بسا موارد دیده شده، چنانچه همیشه خود به بازار میرن و لباس، بود، بکس مکتب و وسایل ضروری خانه را بر خانم خانه و فرزندان خریداری و انتخاب میکنن و به خانه میرن. ای که اعضای خانواده به خصوص زن تا چی حد از این رفتار مردشان راضی هستن یا نه، از خانم فوزیه باشنده ولایت پروان بشنوید.
حالا چه ضرورت که می داشتم شوهرم برمی آورد، من تا بدلم نمی بودم، ایشا هم روش جنجال می کردم، سرش پس می دادم، سمیده پس ببر دوکاندار یا نمی گیری یا چیز بزمون که نمی گیرم. به ذوق خود کالا بخرم، اگه فرش خانه باشه، اگه ظرف خانه باشه، حتی یک گلاسم خوش سرم می خوره، اگه به ذوق خودم نباشه درد قو سرم بد خوردم، همین دلم تنگ تنگ می شد.
نفیسه باشنده ولایت غزنی یکی دیگه از زنان است که قائل نبودن ارزش از سوی شوهر به ذوق و انتخاب خود و اطفالش چندین بار با شوهرش درگیر دعوا شده.
شوهرم در روزی رفت برای وشتکا سودا خرید، بود خرید، آورد تا پای بچگکم خورد بود، پای بچگک مرا میزد، بچگکم یک جگرخونی که مادر پای مرا ای بود میزنه، رفت پشتوشک آورد، پشتوشکای مام خراب آورد، ذوق خود پردا مردای مرا خراب گرفت. من خوش نبودم، متاعن مال خوش نیستم، هر دفعه که پشتوشکار میبینم این پیسم رفت سی که یک چیز سیم نخریدی، وشتکای مام از کالای خود خوش نبود. از آرسی ما 20 سال میشه دمی قدر دل خود به نمیمونه، خورد نیستم بچم، شکر 15 سال است چیگه به خودم میرم رایت یک سودای سایی میرم. میگه نه تو چی میکنی؟ تو میری مردها رو میبینی؟ چند دفعه میاردیم و جنگ و غال مغال کردیم، سریم زی لباس و سریم زی مال خانک میرم میخرم.
بعض اوقات امکان داره ارزش و عدم احترام مرد خانواده به خواست و انتخاب زن نوع عقده‌مندی را به وجود بیاره که در چنین حالات شاید گپ به خشونت و حتی جدایی زن و شوهر بینجامه. نسیمه مولازاده فروشنده صنایع دستی در باغ شهرارای کابل از تجربه که در این مورد داره سخنان را یادآور میشه.
بسیاری از مجلس ها میبینیم که یک لباس بیاید، یک گل موی یا یک چیز را خانم ها میداشته باشند. اینا هم با علاقه ما پیدا میشه. ما شوق و ذوقی که زن داره مرد نداره. اگونه مو شود امو خانم خدا ببره امو لباسی که مناسب باشه او را برش بگیره، اگر به جای میباشه لک میباشه به بسیار خوبی او را میتونه متوجه بسازه. اما این که به دل خود میگیره به زور سر از او میقبولانه، اینه می عقدای رویست که در خانه جار جنجال بسیار برپا میشه. آیست آیست آخرش بلد تکوب به طلاق پیدا میشه.
اما مردان هم وجود دارن که در خرید وسایل و اشیای ضروری و خصوص اشیای ضروری زن خانواده با مشوره و احترام به ذوق و سلیقه زن با هم به خرید میرن. با زن و شوهر که در یکی از دکانهای شهر کابل مصروف انتخاب و خرید لباس بودن برخوردم. بشنوین.
نمی مدل باکی هست، اسکندر هستم. یه خانم هست اینجا آوردم که خود چکا و کالا و خوش کنه. ما خود نمی پوشم که ما می پوشم خود می پوشم به خاطر یاوردم.
شما همیشه وقت خرید میکنین ذوق خانمتان مثلا کسایی که در خانه سونا در نظر میگیرین؟
کلیشه خانه ما کلیشه متراس که از کی میخوره ذوق خود میخوره.
زنده باشی. میش خود معرفی کنین؟
نام من نجبس خانم خانه هستم از ولایت قندار. در فامیل ما با ذوق خود خرید میکنیم. شوهرم اجازه میده که ما خودم بازار برم خودم خرید کنم با ذوق خود.
چی چیزا رو خوش دارین با ذوق خود بخرید؟
همه چیزا لباس بود سامان آرایش خوراک پوشاک همه چیز.
حالا شما در این دکان آمدین که لباس های افغانی زیاد فروش میشه. کدامش خوش کردین؟
بله آید. اما چیزی که ما خوش کنم باز یا میگیرن برم.
خوش هستی از این بابت؟
بله شوافت بسیار خوش هستی.
تشکر زنده باشیم.
سوال در این جاست که چرا بعضی از مردها در خرید و انتخاب اجناس مورد ضرورت خانه اهمیت به ذوق و خواست زن نمیتن؟ ضیاءالحق به این سوال پاسخ میدن.
همه چیز از سر تا پای گرفته کالا در خانه هر چی سامان که کار است کل چیزا خود ما خرید میکنیم خود ما میبریم، لیکن در بازار نمیتونیم که وارا بیاریم یا خودشان خرید کنه. خانم گفت باشه او در چادری هم بیخی پت باشه بازم 6-7 نفر سنش سهل داره. یعنی در خانواده ما خود ما هیچ نمیخوایم که زن یا بغیر کدام عروسی از خود یا باشه، یعنی در هتل که عروسی هم باشه ما نمیریم هیچ بیرون نمیبریم.
خانم حنیفه یکی از زنان فعال افغان به این باور است که هم نظر بودن و احترام به خواست و ذوق و انتخاب زن در خانه در کناری که مهر و محبت را میان اونا در زندگی زن و شوهری مستحکم می سازه، از تلف شدن وقت، حق و خساره اقتصادی نیز جلوگیری می کنه.
وقتی یک برادرم خود شوق میکنه که ما باشه یک پیرانتومان تیار کنم یا یک دریشی تیار کنم، میره در بازار شاید 10 دکان بگرده تا که تکی مورد نظر خود پیدا کنه. که نمی قدر فکر کنه اونم خانمم که در خانه هم هست اینم شوق داره، چیزی که پیدا کرد برد مندازه برش که اینم میره اگر خوب است یا خراب است یا خوش داری نداری خودت دخترت طفلت هر کدامتان اینم میره میشه بپوشین. و اگر پشم سر از اون خانم میگرده که من هر چیزی که از بازار میارم تو همیشه سر از اون انتقاد میکنه. فردا یک جوره بود میره و در پایش کلان است او تمور میپوشه تا که او کنه میشه او برابر پایش نیست و از پوشیدن از اون ایوازی که لذت ببره اذیت میشه. و دیگه ای که اگر در سر تاکید دوباره او رو میبره چقدر وقتش ضایع میشه. در هر حالت اگر ما ببینیم بود اقتصادیش هم ضربه میبینه یادم هر قدر که بیارزش فکر کنیم بازم تاثیراتش بسیار وسیست.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم این درست است که خانواده مثل اجتماعهای دیگر نیاز به مدیریت دارد، اما بهتر است از شیوه های مناسب و دور از خشونت و حق تلفی کار کرد. قابل یادهانی است که اقتدار مرد خانواده در کنار تفاهم و همدلی با در نظر داشت ارزش و خواستها، ذوق و سلیقه و همچنین مشورت با همسر می تواند در موفقیت زندگی مشترک زن و شوهری و ایجاد خانواده دور از خشونت و عقده‌مند توأم با زندگی مسالمت آمیز و سالم مؤثر باشد. مطالب برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده بود من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر بدرود.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، سلامای گرم و سرد ما نثارتان.
سلام سرد به کسایی میتیم که در موترهای لاکس، دفترهای لاکس و قصرهای مفشن که در زمینهای غصب شده اعمار زندگی میکنن و ایرکندیشن و بخاریشان هم چالان است و گرم و نرم است.
بله، و سلام گرم به کسایی میتیم که در خانه‌های سرد زندگی میکنن، در شهر و بازار هستن و از خانه کمتو برگماری میلرزن.
برنامه را با نشر اطلاعیه اتحادیه کسبران آغاز میکنیم.
سلام، توجه کنین الان به اطلاعیه اتحادیه کسبران. اتحادیه کسبران به اطلاع تمام کسبران شهر میرساند که بوتهای شادست کسیار رئیس اتحادیه کسبران شام گذشته از پیش مسجد خانهشان دزدی شده است. بنان هر کسبری که این بوتها را بالا رفته است هرچی عاجل آن را دوباره پس آورده و سر جایش بگذارد و رفت مسئولیت نماید. در غیر آن اگر از سوی اتحادیه کسبران شناسایی شد، از اتحادیه اخراج و وضعیتش در حوزه 66 به حالت تعلیق در می آید. دزدان کشور و کسبران مطلع باشند. خدا شما را به شرمانه، این دفعه بوتای رئیستان از این قوارا.
شنونده های عزیز، یکی از دکاندارای با انصاف شهر ما هفته گذشته بچکک خود در دکان مانده تا دکانداری کنه.
بیاین بشنویم که از رفتار پدر با انصاف چقدر پسر با انصاف تربیه شده.
گوش کو بچه، امروز ما تو از جای کار دارم، فکرت باشه که مالار ارزان نفروشی، امروز دوکان تسلیم توست.
پدر جان خیلی خو مالار برم بگو که چند تمام شده و چند بفروشم.
گوش کو بچه که سرم نوقت میشه زیاد گپ نزن، فکرت بگی. خب اینی قیطه که موی 20 افغانی تمام شده و تو سری خریدار میفهمی 150 افغانی بیکو که 100 روپه بخره دیگه.
خوب پدر جان،
اینی رنگ ناخونه رو که میبینی هر کدامش 30 افغانی تمام شده و تو 200 افغانی بیکو تا 150 یا 120 افغانی خوب بخره. و اینی لب سیلیندار رو میبینی هر کدامش 25 افغانی تمام شده و تو باید 150 افغانی بیکنی که 100 افغانی فروخته شود. فکرت باشه که اشتباه نکنی او بچه که تباه میشم تباه.
درست است پدر جان، اینی کمانای موی چند تمام شده؟
آفرین، این کمانا هر کدامش به اساس درجن 40 افغانی تمام شده و تو 250 افغانی بیکو که 150 افغانی فروخته شده. فکرت کجا طرف مسای کو؟
نه سایل دارم.
اینی چادرها رو میبینی؟
آه
به اساس درجن هر کدامش 50 افغانی تمام شده و تو هر کدامش 250 افغانی باید بای کنی که 200 یا 180 افغانی به فروش برسه. فهمیدی یا نه؟
آه فهمیدم پدر جان. ای بوتلای عطر چند تمام شده؟ چند بفروشم یاره؟
ای بوتلای عطر هر کدامش 300 افغانی تمام شده چون کمی اصل است و تو باید 1300 افغانی بای کنی که تا خانه 800 و 900 به فروش برسانی.
پدر جان اگه کسی گیرم کنه چی بگویم؟
هی هی تشویش نکو بچیم، کلگی همی کار میکنن. در این شهر بیپرسان کسی در این گپا کار نداره. هر قدر که سر جنس خود قیمت بانی کسی پرسان نمیکنه گیر چند خریدی و چند میفروشی. پشتی گپا نگرد و کار دکو جان پدر، خدا هوشیار بساز در این کار خدا عیار کو.
خو روز آخر شده اینه دکانم قلف کدم. والا خو چند چیز فروختم و در کدامش خوب فایدان گرفته. یازو پدرم گفت که پرسان نیست، مام با پدرم میگم که کل پیسه رو در کجا دزاز بشم گرفت. پدرم چی میفهمه؟ سالاو در جان مردم زد، امروز من در جانو میزنم.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، اما طوره که میفهمین سال 2019 میلادی خلاص شد و سال 2020 اینه بخیر شروع شده. مثل سال قبل در این هفته از جناب فالبینیار صاحب دعوت کردیم تا فال سال پیش رویه برای ما شما ببینه که در این سال در بخشای مختلف چی کارای میشه و چی کارای خواهد شد. فالبینیار صاحب خوش آمدین.
بخیر باشین، زنده باشین، شما خوش آمدین.
فالبینیار صاحب عزیز، از کدام بخش شروع کنیم؟ شما نظرتون چی است؟
از امی هر بخش که خوش داری شروع کو، بنده سراپا آماده جواب دادن هستم.
از پاکی و صفایی شروع میکنیم. میشه بگوییم که در این بخش چی کارای خواهد شد؟
در صفحه 8 کتاب الفال من البرنامه نوشته شده که در بخش پاکی و صفایی کدام کار مشخصی صورت نمیگیره و کثافات نسبت به سال گذشته بیشتر میشه و مردم دیگه ساعتشان با بوی و خاک و پشه ها و مگس ها تیر میباشه. بیشتر از این فال منده در این باره چیزی گفته نمیتونه. دروغ چی بگویم؟
در بخش صحت چی کارای خود شد فالبینیوسی؟
در بخش صحت تا جایی که فال بنده میگه مریضای بیچاره از دست نبود خدمات درست صحی در کشور رایی هند و پاکستان میشن تا درست تداوی شوند. اما در ختم سال مقامات بخش صحت از طرف نهادهای صحی جایزه بهترین خدمتگار در بخش صحی میگیرند و مریضایی که توانایی رفتن به هند و پاکستان ندارن مجبور میشن که با دکترای کشور یک قرارداد امضا کنند که هفته یک بار پیش دکتر بیاین، فیز بتن، دوا بگیرن، اما خوب نشن و اما تو مریض بانن.
در بخش فساد و مفسدین چی کارای خواهد شد فالبینیاسه؟
خو این فصل چهارم است. در بخش فساد مفسدین مثل سال گذشته هیچ کاری نمیشه، چون زور کس به فساد مفسدین نمیرسه. چی دروغ بگویم؟
فالبینیاسب بسیار ببخشین، امی مسئله انتخابات چطور میشه؟ نتیجهش اعلان میشه نمیشه؟ چی میشه آخرش؟
این فصل فال بندره مثل نتایج انتخابات دستکاری کردن و در این باره فال بنده قد نمیته عزیزم. چی دروغ بگویم؟
بسیار خوب بسیار خوب، در بخش راست و دروغ چی میشه؟ چقدر مسئولین به مردم دروغ میگن و چقدر راست خود گفتن؟
عزیز دلن، ولا ده ای بخش حاجت به فال نیست. عملا میبینین که هر طرف دروغگویی و دجانزنیست و هر کس تا که میتانه دروغ میگه. ده ای بخش دیگه فال بنده چیز گفته نمیتانه.
بسیار خوب بسیار خوب، ده بخش سیاست فالتون چی میگه؟ یعنی چی کارای خواهد شد ده بخش سیاست؟
می بخشی جانم، در این بخشم فال بنده عاجز است، چون سیاست پشت روی نداره و سیاست مدار همیشه ظاهر فریب و باطنش زشت است.
خوب خیده این بخش که فالتان قط نمیته، این رو بگوین که در بخش کمیسیون سازی چی خواد شد؟
در این بخش فال بنده میگه که کمیسیون سازی آل دیگه مودش رفته و جای خود به ادارات مستقل دلارخور تبدیل کرده. ای که چه ادارات مستقل دلارخور دیگه ایجاد میشه فال بنده قط نمیته. چی درو بگوین جانم؟
والا فالبینیار صاحب، امسال فال شما را چی شده که یک قسم جام کده و بگیل شده؟ هر چی داره که من پرسان میکنم، یا فالتان قط نمیده و یا عاجز مونده، ای چرا گده چی است؟
والا ای دیگه گناه فال من نیست جانم، مسئولین که به کفایت باشه فال چی میکنی که کل کشور جام میمانه؟
برنامه ما خلاص شد. آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان.
تا پخته شدن مربای مارچ دیگه،
خدا حافظ.
دشمنان ترسان مباش